أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. درباره کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها نظیر اون تعبیری که در آیت الکرسی گذشت اینجا هم جاری است. در آیت الکرسی آمده است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این اخراج دو قسم است، اونها که مؤمنن و احیانا تن به گناه دادن توفیق الهی شامل حالشون می شود، از ظلمت گناه به نور اطاعت منتقل می شود، و اونها که موفق شدن به ترک گناه، منظور از یخرجکم یعنی شما را توفیق می دهد که وارد گناه نشوید. در باره یکی رفع است، در باره گروه دیگر دفع. اخراج یعنی نمی گذارد، و این تعبیر هم قبلا از امین الاسلام رضوان الله و دیگران گذشت که اخراج لازم نیست کسی وارد شده باشد بعد او رو بیرون کرده باشند. الان در یک جایی که یک گروه خاصی دارن با هم مشورت میکنن، اگر یک بیگانه ای برود میگوین نرو که بیرون میکنن. این تعبیر رایجی است، بیرون میکنن یعنی راه نمیدهن، نه اینکه اول راه میدن بعد بیرون میکنن، چه اینکه اگر کسی هم ناخودآگاه رفته او رو بیرون میکنن. در هر دو حال دفع و رفع هر دو را میگوین اخراج. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات نسبت به اونها که موفق به ترک گناه شدن اخراج دفع است، نسبت به اونها که مبتلا شدن اخراج رفع است. در این جمله فانقذکم منها هم به شرحی زن، اونها که موفق شدن زودتر دین را پذیرفتن نسبت به اونها دفع است، یعنی نمی گذارد که اونها به خطر آتش بیفتن. اونها که مقداری مبتلا شدن نسبت به اونها رفع است که اونها را از آتش بیرون می آورد. در هر دو حال انقاذ صحیح است. خب وقتی جامعه تشکیل شد مسئولیت مشترک هم حضور پیدا میکند، لذا مسئله امر و معروف و نهی از منکر که از وسائل و لوازم یک جامعه سعادتمند است او رو عنایت میکنند. فرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، یعنی از شما باشد امتی که دیگران را به خیر دعوت میکنن و به معروف امر میکنن و از زشتی و منکر باز میدارن، و این گروه مفلحن. اینو مرحوم آقای امینی رضوان الله به سایر متکلمین و محدثین خوب تحقیق کردن که اکثر نسخ اونها اثرتی دارد، اثرتی اهل بیتی دارد. الان هم که به تفسیرهای اهل سنت مراجعه می شود میبینید اونها هم در ذیل همین آیه اینی تارکون فیکو مستقلن کتاب الله و اثرتی سآل میکنن. اثرتی اهل بیتی، تنها اثرت نیست، اثرتی اهل بیتی. این هم نان دارم نه تمسک کنید لن تزلو ما ان تمسکتم، به فرمان اینها بود گوش بدید. مثل این که کسی بگوید من قرآن دوست دارم ولی حرفش گوش نمیدم، این که نمیشود. اگر گفتن به قرآن متمسک بشوید یعنی به امر و نهیش اطاعت، اگر گفتن به عترت طاهر متمسک بشوید یعنی به امر و نهینا اطاعت کنید دیگر. ول تکم منکم امتون یدعون الالخیر، این ظاهرش وجوب است، به امر است، یعنی از شما حتما باید باشه. کلمه منکم درش دو نظر هست، یکی این که من تبعیزیه است، دیگر این که من بیانیه. و استفاده کردن این که این من برای تبیین است یا تبعیز به کمک شواهد فقهی است، یعنی کسانی که در بحث امر معروف و نهی از منکر نظرشون به اینجا منتهی شد که امر معروف و نهی از منکر واجب کفایی است و واجب عینی نیست، با اون برداشت قبلی فقهی این من را برای تبعیض میدونن. اونها که برداشت فقهیشون این است که امر معروف و نهی از منکر واجب عینی است نه واجب کفایی، این من را برای تبیین میدانن. گرچه با قطع نظر از این مباحث فقهی بعضی اظهار نظر کردن که من برای تبعیض است نه تبعیض نه تبیین، چون تبیین قبل از مبین روا نیست، اول باید اون جنس ذکر بشود، اون مطلب ذکر بشود، بعد بگوین اون مطلب از این جنس است، و اگر اون مطلب را نگفتن اول جنس رو نمیگن بعد اون مطلب را بگن، اول اون مطلب را میگن بعد جنس را میگن. این هم نقد کسانی که خواستن بگوین این من برای تبعیض است. ولی گاهی ممکن است برای اهمیت مطلب انسان اول اون جنس را بیان کند بعد اون مطلب را. یک وقت میگوید من 2 متر پارچه از این میخواهم، یک وقت برای اهمیت مطلب میگوید از این پارچه 2 متر به من بده. این که میگوید از این پارچه، این تعبیر خود عرفی هم هست که تبیین قبل از ذکر مبین است، لازم نیست که اول اون مبین بیان بشود بعد تبیین، یعنی اول اون مطلب ذکر بشود بعد جنس. خب ول تکن منکم امتون، برای امت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در کتاب تبیان 5 مصداق ذکر کردن و مرحوم امین الاسلام در مجمع 8 مصداق ذکر کردن که البته اینها هیچ کدام دلیل بر حصر نیست، و اما فرمایش هر دو بزرگوار این است که چه اون 5 مصداق چه این 8 مصداق اینا یه جامعی دارن که امت از عمه یعنی قصده است، هر جا که آهنگ و قصد باشد کلمه امام، امام، امت، ائتمام، ائتمام و مانند آن مطرح است. امام، مأموم، ائمه، همه اینها یک جامعی دارن که قصد است. وقتی جماعت مقصدشون یکی و مقصودشون یکی باشد اینها رو میگن امت، چون مقصد و مقصود را در آیه اعتصام یکی کرد، بعد از توحید اون هدف جامعه میشود امت. بعد از واعتصموا به حبل الله جمیعا میشوند امت، چون یک مقصد دارد. وقتی امت شدن میفرمان شما امتی باشید که دائی الالخیر و عامل به معروف و ناهی عن المنکر باشید، و جامعه ای که قصد واحد ندارن امت نیستن، چون امه یعنی قصده. ولتکن منکم امتو که یدعون الالخیر. چند تا بحث کلامی و در ضمن فقهی در نوع این کتاب های تفسیری آمده. مرحوم شیخ در تبیان میفرمان به این که آیا امر معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یا واجب عینی؟ عده‌ای که اکثری اهل تفسیر را تشکیل میدهند قائلن که اینها واجب کفایی اند، چون که در فقه هم شاید اکثری فتواشون این باشد که اینها واجب کفایی هست. برخی امر معروف و نهی از منکر را واجب عینی می دانن و خود مرحوم شیخ می فرمود مختار ما هم این است که این واجب عینی است نه واجب کفایی. منتها اگر با امر به معروف و نهی از منکر یک عده‌ای اونها مؤتمر شدن و منتهی شدن، دیگر موضوع در کار نیست. فرق است بین این که این امر معروف و نهی از منکر در نحوه تعلقش ما بگوییم وجوب کفایی دارد، یا نه نحوه تعلقش وجوب عینی است، واجب کفایی نیست. ولی وقتی کسی امر معروف کرد و اون شخص هم مؤتمر شد، دیگر موضوع ساقط، موضوع در کار نیست. نه اینکه امر معروف با فعل کسی از دیگران ساقط باشد که مثلا احدهم یا بعضهم مکلف باشند یا واحد لا علی تعیین مکلف باشد، این چنین نیست. مختار مرحوم محقق در شرایم همین است که واجب عینیست نه واجب کفایی. حالا اگر بحث به اونجا منتهی شد، ممکن است اون قسمت هم عنوان بشه. نه، عده‌ای وقتی قیام کردن از دیگران ساقط است، وقتی انجام دادن بر هر دو مبنا ساقط است، وقتی انجام گرفتی که موضوعی نیست. اگر واجب کفایی بود یه عده که قیام کردن از دیگران ساقط است، ولی واجب عینی بود شاید این چنین نباشه. فرق وجوب عینی و کفایی در نحوه تعلق است، وگرنه بعد الامتثال موضوع نیست چه واجب کفایی چه واجب عینی. اصل امر معروف و نهی از منکر در یه جامعه به عنوان یک مطلب دینی ضروری و لازم است. در همین این بخشای سوره مبارکه آل عمران بعد از اینکه دعوت به اعتصام و اجتماع کرد، فرمود چند آیه است ناظر به امر معروف و نهی از منکر است. یکی همین آیه است که الان قرائت شد، یکی هم آیه 110 همین سوره است که فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا له منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، که فرمود شما بهترین امتی هستید که برای مردم از زمین اخراج شدید یا خلق شدید و مانند آن، زیرا شما این نظارت ملی را و این خیرخواهی را در بین خود زنده نگه می دارید. هرگز نمی گویید به تو چه، هرگز نمی گویید به من چه، هم مخاطب را مسئول می دانید و هم خود را مسئول می دانید. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. اما در جوامع دیگر این چنین نیست، هم می گویند به من چه، هم می گویند به تو چه. ولی ما دستوری داریم که هم خودمون احساس مسئولیت کنیم، هم دیگری اگر ما را نصیحت کرده است نگوییم به تو چه و نصیحت او را گوش بدیم. بالاتر از نصیحت فرمان او را گوش بدیم. کدام این سم کانو آمنو و عمل الصالحات نظیر آن است که فلغت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکر عقبه سم کان من الذین آمنو من و تواصل بالصبر و تواصل بالمرحمه، نظیر اون آیه است. یعنی نه اینکه بعدها ایمان بیاورد، یعنی با حفظ این اصل که ایمان هم دارد، وگرنه این چه نیست که سم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالمرحمه، اون چه نیست، یعنی با حفظ این که این اصل را دارد. و اون برای اینکه اهل کتاب را بفرماید یه عده مؤمنن یه عده غیر مؤمن، و اگر چنونچه این جمله به تؤمن بالله را نمی فرمود، اونجا ولو آمن اهل کتاب یک جمله ابتدایی بود و منسجم نمی شود. اما به تؤمنون بالله را فرمود که بعد بفرمود اهل کتاب این چنین نیستن، بعضی مؤمنن و اکثرشون فاسقن. خب پس بهترین امت بودن برای آن است که یک احساس مسئولیت متقابلی برای همه افراد این امت هست. و مسئله امر معروف و نهی از منکر هم غیر از مسئله ارشاد است، غیر از نصیحت است، فرمان است بالاخره. لذا به عنوان یک وجوب در کنار تبلیغ مطرح است. امر معروف غیر از دعوت الی الخیر است. دعوت الی الخیر در اون جمله اولا ذکر شد و این یک مطلب جدیدی ظاهرا، نه تبیین همون جمله اول. اینکه فرمود ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف که با واو هم ذکر شده است و عطف شده است، ظاهرش این است که امر معروف و نهی از منکر غیر از دعوت به خیر است. دعوت به خیر همین کاری است که نوعا آیون در سخنرانی ها و مانند اون دارند. این یک کار سهل المعونه است. اون یکی از مصادیق خیر اتحاد است و یکی از مصادیق منکر و شر تفرق است. نه، این چنین نیست که یدعون الی الخیر هست مطلق خیر. یکی از مصادیق خیر همین اتحاد است، یکی از مصادیق معروف همین اتحاد است، چین که یکی از مصادیق منکر هم همون تفرق است. اینها به عنوان بعض المصادیق هست. اما کسی وظیفه فردیش هم انجام نمیده، بازم می شود به عنوان دعوت به خیر و امر معروف و نهی از منکر رو به وظیفش آشنا کرد. غرض آن است که دعوت به خیر یه مطلب است، امر معروف و نهی از منکر مطلب دیگر است. دعوت به خیر سهل است، انسان با گفتن و نوشتن کلیگویی مردم را نصیحت می کند، یا احیانا اشخاص معین را هم نصیحت می کند. این هم احیانا شاید زیر پوشش امر معروف باشد، ولی ظاهرش این است که دعوت به خیر غیر از امر معروف است. امر معروف یک کار جدی است، خلاصه فرمان است، نه ارشاد و نصیحت و موعظه و اندرز. اون کار سختی است البته، یعنی دعوت کردن، نصیحت کردن، موعظه کردن، ارشاد کردن، اینها سهل المعونه است که دعوت به خیر است. اما کار جدی و فرمان، این کار به نام امر معروف و نهی از منکر است. بله، دعوت به خیر واجب است، نصیحت واجب است، اما یه وقت تعلیم احکام دعوت به خیر است. الان کسی که احکام تعلیم میدهد دعوت به خیر میکند. این کار واجب است. اگر بر دیگران تعلم واجب است، بر عالمان دین تعلیم واجب است. این تعلیم همون دعوت به خیر است، و چون که نصیحت و ارشاد هم دعوت به خیر است. اما فرمان چیز دیگر است. این است که خیلی ها شانه از زیر بار امر معروف خالی میکنند. مسئله فرمان بودن و جدی و عصبانی شدن و احیانا درگیر شدن و اینا توش خلاصه. اما به سراغ معروف و منکر بریم. فرمود پس بنابراین هنوز روشن نیست که این منکم برای تبعیض است یا تبعین. دو تا احتمال هست و مرحوم شیخ و امثال زالک پذیرفتن که تبیین است، ادهی برانن که تبعیز است. دعوت الی الخیر هم غیر از امر معروف و نهی از منکر است. اما مراد به معروف، معروف چیزی که پیش عقل و وحی و رسمیت شناخته شده باشد. منکر چیزی که پیش عقل و وحی نکره باشد، ناشناس باشد. چیزی را که عقل و شرع او را به رسمیت نمی شناسند، نکره است پیش اونها میشه منکر. چیزی که عقل و وحی او را به رسمیت می شناسند میشود معروف، وگرنه هم منکر را عقل می شناسد و شرع می شناسد و هم معروف را. اما معروف به این معناست. لذا در بعضی از ادعیه آمده است که یا خیر معروف عرف، بهترین معروف خداست. چیزی که عقل و شرع او را بهتر از همه و بیشتر و پیشتر از همه به رسمیت میشناسند ذات اقدس اله است. یا خیر معروف عرف، یا خیر معبود عبد به مانند. خب پس این معنای معروف است، اون معنای منکر است. حالا وجوب شرعی است یا نه. اگر گفتیم این ولتکن دلالت بر وجوب میکند، این نشانه اون نیست که وجوبش عقلی نیست. اونهایی که قائلن به این که وجوبش عقلی است، این ولتکن را ارشاد به حکم عقل میگیرن، میگوین شرع مؤید عقل است. چه اینکه اونها که میگوین وجوب شرعی است، اون شواهد عقلی را تأیید شرع میگیرن، وگرنه اصل را دلیل سمعی میدانن که مرحوم شیخ، یعنی شیخ توصی رضوان الله در تبیان، به این میل کرده است. و اون چه که در بعضی از کتابهای آیات الاحکام به مرحوم شیخ اسناد دادن که شیخ قائل است به این که وجوبش عقلی است، ظاهرن با فتوایشون در تبیان موافق نیست. حالا ممکن است که در سایر کتابها فتوا و وجوب به عقلی داده باشه. خب پس اونها که میگویند وجوبش عقلی است، این آیات را مؤید قرار میدن. از این جهت در کتابهای کلامی هم از او بحث میکنن. اگر در کتاب کلام نظیر تجدید و امثال تجدید از کتابهای کلام اهل سنت و شیعه امر معروف مطرح است، برای اینکه جنبه عقلی دارد و این را بر اساس قاعده لطف واجب میدانند، هم بر مردم هم بر ذات اقدس اله. منتها درباره الله یجب عن الله است، درباره مردم یجب على الناس است. لذا تو کتاب‌های کلامی راه پیدا می‌کند. اگر چون که دلیلش سمعی محض باشد که وجوب فقهی داشته باشد، این در کتاب‌های فقهی مطرح است. گرچه تمایز علوم به تمایز موضوعات اونهاست، در نتیجه مسئله را باید به موضوع و موضوع مسائل را به موضوع علم منتهی کرد و تمایز علوم را تبیین کرد. تمایز علوم به تمایز ادله نیست. پس بنابراین ممکن است یه مسئله فقهی باشد به دلیلش عقلی، مثل اینکه ظلم حرام است و عدل واجب است، بر هر مکلفی واجب است عادل باشد و حرام است ظالم باشد، این یک حکم فقهی است، منتها دلیلش عقل است و ادله نقلی هم مؤید این دلیل عقلی است. یا رد امانت واجب است، خیانتی در امانت حرام است، اینها حکم مسائل فقهی است ولی دلیلش عقلی است و اون شواهد نقلی هم تأیید مسئله است. ولی غرض آن است که مرحوم شیخ در تبیان بعد از اینکه نظر متکلمین را بیان کرده که وجوب عقلی دارد، رأی شریف خودشون را ذکر کردن که وجوب سمعی دارد. قهرن شواهد عقلی می شود مؤید. این ولتکن علیه الوجوب است، یا ارشاد به حکم عقل است که تابع مرشد و الیه هست، دیگه خودش وجوب مولوی جدا ندارد. یا نه، اگر عقل مستقل نشد در وجوب، در ایجاب امر معروف و نهی از منکر، این ولتکن و مانند آن میشوند دلیل ابتدایی و سمعی بر وجوب. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چه اینکه وقتی امت اسلامی را به مقصد رسیده معرفی میکنند، برنامه ایشون را دستور مبارک حج این چنین تشریح میکند. آیه 41 سوره حج این است: الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبت الامور. مؤمنین کسانی هستند که اگر قدرتی پیدا کردند در زمین، نماز را اقامه میکنند و زکات را ایتا میکنند و به معروف امر میکنند و از منکر باز میدارند. مسئله امر معروف چون واقعا فرمان است و دستور هست، غیر از نصیحت و التماس و خواهش و تذکر و امثال ذلک، این مسائل رو مرحوم شیخ در کنارش مطرح کرده است که اگر امر معروف توقف داشت بر حمل سلاح، آیا می شود مسلحانه امر معروف کرد یا نه؟ فرمود اگر چون که بدون حمل سلاح ممکن نیست، بله با حمل سلاح باید امر معروف کرد. اونگاه می فرمان به این که نظیر جهاد و امثال، چون خود جهاد هم و قتال هم زیر پوشش امر معروف قرار میگیرد از یک نظر. معمولا امر معروف و نهی از منکر را در کتاب های فقهی در کنار مسائل جهاد ذکر میکنند. منتهی این مطلب را مرحوم شیخ دوتبیان را اضافه میکنند که باید به اذن ولی مسلمین باشد. حمل سلاح این چنین نیست که هر کسی مجاز باشد اسلحه حمل بکند. ولی اگر یه موردی بود معروف به زمین مونده، کسی نیست امر بکند، امر معروف به زمین مونده، معروف فراموش شده، یا نهی از منکر به زمین مونده، کسی نیست از منکر نهی کند و بدون حمل سلاح هم نمی شود و ممکن نیست که از ولی مسلمین اجازه بگیرند، برای اینکه یا ولی در بین نیست یا هست ولی به او دسترسی ندارند، اونجا را احیانا گفتن ممکن است با حمل سلاح امر معروف و نهی از منکر بکنند. چرا؟ خدا به مؤمنین است دیگر. اونگاه در قبال این فتوا فتوای دیگری است و اون این که امر معروف و نهی از منکر واجب است و اگر توقف داشت بر حمل سلاح، حمل سلاح جایز است و نیازی به استیذان از ولی مسلمین ندارد، نظیر دفاع. اگر کسی ریختن به خانه کسی دارن به او آسیب میرسانن، او لازم نیست در استفاده کردن از سلاح از ولی مسلمین اجازه بگیرد به مانند دار. اینها خب خیلی تندروی کردن، کسانی هستن که قیام فردی رو هم اجازه دادن. مرحوم شیخ رضوان الله این رو نمیپذیرد، دفاع حساب دیگری دارد. امر معروف تا اونجا که مقدور انسان هست بر انسان واجب است وگرنه از انسان ساقط. اما مسئله دفاع که اینطور نیست، دفاع تا اونجا که قدرت دارد واجب است، بقیه ساقط. تا اونجا که قدرت عقلی دارد باید دفاع کند دیگر. این مراحل سگانه امر معروف است دیگر، مراحل سگانه امر معروف است، منتها این مرحله سوم باید به اذن ولی باشد. دیگران میگن نه، امر معروف همون قیام فردی است، ولو ولی مسلمین اذن ندهد به حمل سلاح میشود این کار کرد، نظیر دفاع. اگر کسی مورد تهاجم قرار میگیرد باید به ای قدرتین از خودش دفاع کند. اینجا لازم نیست مسلح بودن به اذن ولی مسلمین باشد یا استفاده از سلاح به اذن ولی مسلم باشد. این را مرحوم شیخ نپذیرفتند و ظاهرا جای پذیرش هم نیست، وگرنه دیگر نمی شود نظام نظام الهی و نظام واحد باشد که هر کسی مجاز باشد بدون اذن ولی مسلمین مسلحانه امر معروف و نهی از منکر کند. این تندروی ها احیانا در فتاوای گروهی هم در صدر اسلام بود. خب این که فرمود ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، این اولئک هم المفلحون نه یعنی همین چند نفری که این کار کردن، فرمود از شما، مثل این که در تعبیرات عرفی برای تهییج و برای تشویق میگیم از شما باید کسانی باشن که با ستم و استکبار مبارزه کنن. این از شما که مخاطبین را خطاب میکنن و مخاطبین معنونن، این برای تشویق اونهاست، نه اینکه فقط بر شما واجب است بر دیگران واجب نیست. نظیر همون خطابات مشافهه. بنابراین صرف این که فرمود منکم یا مثلا من آورد، این دلیل بر وجوب کفایی نیست. حالا فتوای مرحوم محقق در شرایط که مشخص می‌شود که چطور ایشون فتوا دادن به این که امر معروف و نهی از منکر واجب عینی است، اون که مشخص می‌شود راه باز خواهد شد که فرق است بین واجب عینی و واجب کفایی و نحو فرق هم در تعلق خطاب است. و خیر امت بودنی که در اون آیه 110 هست با این فلتکن منکم امتون در هر دو جا ائمه قرائت شده است. ولتکن منکم ائمتون یدعون الی الخیر، چه اینکه اونجا هم فرمود کنتم خیر امتین یعنی خیر ائمتین. خب البته این میتواند جنبه تطبیقی داشته باشد و یا اگر ائمه هستید ائمه برای سائر مردمید، ائمه هستید للناس برای توده مردم، تأمرهم بالمعروف تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این که فرمود و اولئک که هم المفلحون هم امر کرده است و هم فلاح را مشخص کرده است نشانه اهمیت مسئله است. در بعضی از احکام فقط امر است بدون ذکر نتیجه، در بعضی از مسائل نتیجه را ذکر میکند بدون امر. فرمود کسی که این کار را بکند مفلح است. و من یوق شح نفسی فاولئک که هم المفلحون، یا هر کس فرون کار را انجام بدهد فاول مفلحون. این گرچه تشویق و امر زمینه را به همراه دارد ولی امر صریح نیست. در بعضی از قسمت ها فقط امر است بدون ذکر نتیجه، در بعضی از جمله ها ذکر نتیجه است بدون امر، در بعضی از امور مهم هم امر است و هم ذکر نتیجه. هم امر است فرمود ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و هم ذکر نتیجه است فرمود به اولئک المفلحون. و از اون جهت که این کریمه بین اون آیه اعتصام و این آیه نهی از تفرق هست، بارزترین مصداق برای معروف همون دعوت به اتحاد است و بارزترین مصداق برای منکر همون اون تفرقه است که نهی از منکر یا این نهی از تفرقه. پس درباره وجوب دو سخن بود، بعضی عقلی بعضی نقلی. درباره واجب نحوه بر کی واجب است به نحوه، باز دلیل وجوب دو نحوه بود، آیا عقلی است یا نقلی، نحوه وجوب آیا عینی است یا کفایی. و اینکه دعوت به خیر هم غیر از امر معروف و نهی از منکر است. اما حالا مراتبی که برای امر معروف و نهی از منکر ذکر شده است، این مراتب ملاحظه فرمودید تو نهج البلاغه آمده، در جوامع روایی دیگه هم است. اولین مرحله همون انزجار قلبی است. این انزجار قلبی برای آن است که خود انسان آلوده نشود، وگرنه این امر نیست، مگر اینکه با انزجار قلبی شخص مبتلای به منکر بفهمد که این شخص نسبت به او انزجار قلبی دارد و همین مایه تناهی او باشد، وگرنه صرف انزجار قلبی جنبه امر ندارد. این وظیفه است برای خود شخص که از منکر باید منزجر باشد و از عامل به منکر هم باید منزجر باشد. از معروف باید لذت ببرد، از عامل معروف باید خوشش بیاید. اما اگر مبرز نداشته باشد، زمینه اعتمار یا زمینه تناهی اون طرف را فراهم نمی کند. پس وقتی می شود انزجار قلبی یا گرایش قلبی را از مراحل مقدماتی و مراحل نازلی امر معروف و نهی از منکر دانست که مبرز داشته باشد، و یعنی اون شخص بفهمد که این گروه قلباً با او موافقن یا موافق نیست. مرحله لسانی که خب امر است، دستور می دهد که این کار را نکن و اون کار را بکن. البته امر کردن گاهی با شدت همراه است گاهی با خفت. اوائل سخن از قولا له قولا لیناست تا به مراحل شدیدترش برسد. اون زیر پوشش یدعون الالخیر است و این کلمه واو اینها را جدا کرده. اما در آیه 110 مثلا واو ندارد، در اونجا دارد کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یعنی خیر امت بودن شما به این است که امر معروف و نهی عن المنکر. اما اینجا دارد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر که جامع است، جامع امر معروف و نهی از منکر همون دعوت به خیر است. یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. عده مرز محدوده یدعون الالخیر رعایت میکنن، ولی به یعمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر که رسید میگن به ما چی؟ ما حرفامونو گفتیم، سخنرانی همونو کردیم. این سخنرانی کردن ها دعوت به خیر است، گرچه لازم است اما کافی نیست. وقتی نوبت به تن به تن میرسد و امر معروف میرسد میگن به من چه؟ خب پس نه، اونا که اجرا دارن، همه کلکم را و کلکم مسئول. اما وقتی در جامعه سخن از اعتصام به حبل الله هست، هیچ کس نمیگوید به من چه و هیچ کس هم نمیگوید به تو چه، همه احساس مسئولیت میکنن. این که هرج و مرج میشه در صورتی که حمل سلاح باشد و امثال ذلک هرج و مرج میشه، اما اگر امر باشه، تشر زدن باشه، فرمان باشه، این تأیید میکنه یک جامعه را به وحدت. چرا هرج و مرج میشه؟ این که دیگری بر میگردد میگه به تو چه، این هرج و مرج میاره. اگر من بد کردم، کسی دارد به عنوان نهی از منکر نهی میکند، من باید اطاعت کنم دیگر. این دستور، دستور هم است. و اگر کسی بگوید ما حرفامون زدیم و سخنرانی همون کردیم، البته این در حد یدعون الالخیر عمل کردن، اما در حد یأمرون المعروف عمل نکرد. نه، امر معروف یک بله، از شما این که این باشید، یعنی همه تون این مسئولیت رو دارید، هر کسی این مسئولیت رو دارد، باید امر معروف کند و نهی از منکر. منتها این نظیر قانون اساسی است و روایات به منظر قانون عادی که ایرو شرح میده، تخصیصش، تقییدش، تبیینش، حل ابهامش، رفع اجمالش به عهده روایات است. که اولا اون شخصی که دارد امر معروف میکند نهی از منکر میکند، خودش باید عامر معروف شناس باشد، یکی. و اون کسی که مورد امر معروف است باید بداند که این معروف است و نمی کنه، انجام نمی دهد. اگر کسی یک کاری را جاهلاً انجام می دهد و معصیت می کند ولی نمی داند معصیت است، اینجا جای تعلیم است، نه جای امر معروف و نهی از منکر. مرتبه امر معروف و نهی از منکر بعض مرتبه تعلیم است. یعنی اگر کسی عالماً آمدن دارد گناه میکند، اینجا جای امر نهی از منکر است. اما کسی نمیداند که فرون شی معصیت است، یا شبه حکمی دارد یا شبه موضوعی، اینجا جای نهی از منکر نیست، اینجا جای تعلیم است، اینجا جای دعوت به خیر است. نهی از منکر بعد از فراغ از این شرایط است، یعنی شخص عالماً آمدن واجبی را ترک کند یا عالماً آمدن حرامی رو مرتکب بشود، اینجا جایش. چرا؟ چرا وقتی که اعتصام و حبل الله دارن، یعنی با همن، یک دیگر درک میکنن، نه معنیش این که عادلن، چون با همن حرف یک دیگر رو بله. حالا شیطان باز کرد یکی از این عقده ها را، دیگری میگوید این عقده را ببند، باید بگه چشم. چون با همند، این نباید بگه به من چی، بگذار تا بیفتد و بیند، این چنین نیست. از امام باقر سلام الله علیه است که بلیت الناس علینا عظیمه، این دعوناهم لم یهتد لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتد و به غیرنا. ابتلای ما با این مردم سخت است، برای اینکه دعوت میکنیم نمیان، رها کنیم راه غیر از این نیست. ما بگیم بگذار تا بیفتد، این که نیست. خب پس همین اعتصام باعث است که همه ما بر اساس کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته حرکت کنیم. این است. پس نهی از منکر بعد از مسئله دعوت به خیر است، یعنی اگر کسی عالماً آمدن گناه میکند، کسی او را نهی کند که رو نکن کار رو. حالا گفتن اصرار هم هست، ولی عالما آمدنش که دیگه یقینی است. اگر عالم نباشد باید تعلیمش کرد، اینجا جای دعوت به خیر است، نه جای نهی از منکر. یا اگر عالم هست ولی عامد نیست باید تذکر داد، نه نهی از منکر کرد. اگر عالمن عامدن حرامی را مرتکب شده است، اینجا جا برای نهی از منکر است. حالا احتمال تأثیر و امثال ذلک شرایط دیگه است. معلوم شد که جوهره امر معروف با تعلیم فرق میکند، با تذکر فرق میکند، از جوهرش فرق میکند. اینا تذکر چیز دیگه است، نهی از منکر چیز دیگه است، تعلیم چیز دیگه است، نهی از منکر چیز دیگه است، از جوهرش اون فرق میکند. والحمدلله رب العالمین.